أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. توفیقی بود به حمد الله در طی شبهای پیشین معذرون باره که برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و حضرت ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه رعد را بازگو می کردیم. قسمتی از این آیات تا آیه 25 رو در سال گذشته محضر عزیزان بازگو کردیم و امسال هم به حمد الله تا این آیه شریفه و انشاءالله تا پایان سوره مبارکه رو محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد. خدمت عزیزان، در آیه پیشین یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب اشاره کردیم که این آیه مبارکه مفاهیم بسیار خاصی رو در دل خودش نهفته دارد. به سرعت یه مرور کوتاهی انجام میدم که از بقیه بحث انشاءالله امشب نمانیم و سوره رو به اتمام برسانیم. فرمود خدا آنچه را که بخواهد محو میکند، بر میدارد، میبرد و آنچه را که بخواهد اثبات میکند و در نزد اوست علم الکتاب، علم به تمام حقایق در نزد حضرت پروردگار است. گفتیم ابتدا آیه شریفه اشاره می کند به مقوله‌ای به نام نسخ، این که ذات حق هر حکمی رو در هر شریعتی که بخواهد بر می دارد یا اصل دین و یه شریعتی رو حضرت پروردگار بر می دارد و جایگزین می کند، دین دیگری به جای آن می نشیند. مقوله نسخ، نسخ ادیان که در جای خود محرز و مشخص است. سیر تکامل ادیان الهی به لحاظ ضرورت جامعه بشری و باری که بر دوش پیامبران گذارده می شود و توان آنان این حرکت رو دارد. تکاملی که در ذات ادیان دیده می شود به مقتضای سیر جامعه بشری در طول تاریخ تا به جایی برسد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دینی جامع تمام شرایط پاسخگوی برای انسانها برای همیشه بیاید که در دل اون اصول ثابتی باشد که در انطباق با سیر زمان هم انعطاف لازم در اون و پاسخگوی کافی دیده شود، با عناصری مانند عنصر اجتهاد و امثال اون که در جای خود بحث های مستقلی رو می طلبد. پس ابتداعا نسخ از آیه فهمیده، خدا بر می دارد ذات حق اون چرا که بخواهد حکمی رو که دیگه دوران اون به پایان رسیده است. نسخ یعنی چه؟ یعنی به پایان رسیدن دوران یک حکم یا یک شریعت و یک قانون الهی. استفاده دومی که از آیه شد نسخ، که به معنای برداشتن حکم و قاعده یا دینی و جای اون چیز دیگری آمدن، حوزه و این حوزه شریعت است. در طبیعت همچنین چیزی وجود دارد؟ بلی. این ورودی شد برای عزیزان اونگونه که ملاحظه فرمودید به مبحثی با عنوان قضا و قدر که از پیچیده ترین در این حال درگیرترین موضوعات برای انسانها بوده است و هست. آنچه که ما در پارسی معادل اون سرنوشت میگوییم و توضیح دادیم که ماجرا چیست، خود قضا چه معنا، قدر چه معنا، و گفته شد تمام آفرینش نظاممند، قاعده مند و کل شیء عنده به مقدار. خداوند سبحان قدرناه و تقدیرا، همه چیز رو در وجود اندازه گیری کرده است و آفرینش بر اساس یه سلسله قواعد و قوانین استوار و پایدار و محکم جریان دارد. اسباب است و مسببات و علت و معالیل و قواعد الهی است که حکم میکند در میان جامعه بشری. به این ضابط مندی وجود قضا و قدر میگوییم، اینکه خداوند قوانین رو در وجود قرار داده است که این قوانین رو تثبیت کرده است، حکم کرده است، به جریان میاندازد. این هم شغل است. مثال زدم خدمت دوستان، در تمام حوزه های زندگی ما قضا و قدر الهی جاری و ثابت است، یعنی قوانین الهی است که ما این قوانین رو با اختیار و انتخابی که ذات حق به ما داده است به کار میبندیم و روشن و بدیهی است. حالا این قوانین دو دسته اند، این اسباب و علل. گاهی اینها اسباب و علل و قاعده های مادی است، گاه فرامادی است، گاه آنی است که در نظام تجربه و عرض به خدمتون دانش های مقیاسی و سنجشی متوجه اونها میشیم، گاه نه، اینها فرامادی است، یه مقولاتی است مانند دعا. دعا قضا الهی است، قدر الهی است. همان گونه که اشاره کردیم دیشب خدمت عزیزان، صدقه، پاره از مسائلی که گفته شد، حسن خلق اساساً، حسن خلق یک قضا و قدر الهی است که تحولات در زندگی ما ایجاد می کند و زیرو می کند بسیاری از مسائل رو، جلوگیری می کند از پاره از قضا دیگر و قدر دیگر، یا تسریع می کنه. سخن رو کوتاه می کنم با یه مثال برای این که باز هم ذهن روشن باشد خدمت دوستان. همون مثال مرگ و حیات رو اشاره می کنم که بهتر می توان این مطلب رو جمع‌بندی کرد و برون آییم از این بحث. اشاره شد بنابر قانون و قاعده و قضاء الهی، خداوند مقدر کرده است، منظم کرده است با تمام حکمت‌ها و رازهای مسئله حیات و ممات که یه انسان به شکل طبیعی میتواند 70 سال با این ویژگی‌های جسمی و روحی یه معدلی رو برای اون در نظر میگیرد، بودجه رو میریزد برای انسان، این 60 سال 70 سال این میتواند عمر کند، این به قضاء الهی 70 سال عمر میکند و میمیرد. اما خداوند در کنار این قضا و قاعده دوم رو قرار میدهد که این انسان اگر از پاره ای از مسائل استفاده کند، یعنی اینکه خیر و منفعت او به بندگان خدا برسد، اگر احیانا همان گونه که میدانید در روابط اجتماعی با نزدیکان خیش جدی مؤثر و مفید باشد که از آن تعبیر به صله رحم میکنید، اگر در پاره از عبادات درک آن بکند، فهم آن بکند، و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، راز شب رو متوجه باشد، سحرگاهان رو دریابد، در اون صورت خداوند قضا و قانون الهی است برای چنین انسانی. تصور بفرمایید 10 سال افزوده میشه، این قضای الهی است، این میشه 80 سال، این عمر 70 ساله. سومین قضای الهی در مورد این مسئله اینه که این فردی که میتوانست 70 سال و فراتر از آن به 80 هم به علم الهی و قضای الهی برسد که در علم خداوند محرز و مشخص است، این انسان اگر پاره از مخاطرات رو انجام بده، رفتارهای مخاطر انگیز رو انجام بده، بزه‌ها رو انجام بده، ظلم‌هایی رو مرتکب کند که به چه کار آید جهانداری، مردنت به چه مردم آزاری، اگر یه چنین کارهایی رو انجام بدهد، خدا اون 70 سال طبیعی رو برای این تبدیل به 50 سال میکنه، مثلا 40 سال می کند و به قضاء الهی در 40 سالگی می میرد. هر چه قضای خداوند در حق این انسان و مسئله مرگ اوست. اما کدامی که از این سه قضا جاری میشه؟ اونی که خود این فرد انتخاب می کند. یا قضاء طبیعی الهی، یا افسودن 10 سال، یا کاستن 20 سال. انتخاب این قضا و قدر الهی توسط خود انسان هاست. این معادله قضا و قدر است و تمام این در علم خداوند است. خداوند به علم خودش معین کرده است که این انسان رو اختیار داده است که میتواند از این سه انتخاب ممکن یکی رو برگزیند که هر سه موضوع قضا و قدر الهی است. اشاره کردم خدمت دوستان ماجرای امیرالمؤمنین رو، یکی دو نمونه کوتاه هم میگم محضر مبارکتون که سومین نکته رو در این جهت بگیم. و همون ماجرایی که شنیدید و نشستن امام کنار این دیوار، و بعد یه مرتبه امیر بلند شد، فرمودن کجا بلند میشید؟ فرمودن این دیوار در حال فرو ریختن این خطر داره، اینجا اگر بنشینم خطر جانی است. گفتند آقا با همون ذهنهای غلطی که گفتیم دیروز که ما قضا و قدر را گروهی گمان میکنن که یعنی همه چیز از قبل نوشته شده است و ما عروسکان خیمه شب بازی و میاد در حق ما اجرا میشه، تمام بدبختی ها تمام فلاکت های ما به خاطر قضا و قدر الهی است و توجیه غلط برای بهرهمندی و سودجویی جماعتی در طول تاریخ و برای گریز از مسئولیت برای انسان ها و برای اینکه بار مشکلات خود رو به دربخانه خدا افکن و متهم اول رو ذات حق قرار دادن در بیهمتی ها، کاستی ها، بیمسئولیتی ها، بیتدبیری ها و صدها مسئله دیگر. و اون تخدیر ذهنی و تخدیر واقعا عرض می کنم ذهن رو، وجود رو و جان انسان رو از پویایی مسئولیت برون آوردن با چنین توجیه غلطی در مورد قضا و قدر که مثل این فراوان در موضوعات دیگه و اصطلاحات دینی داریم که صبح بحث صبر رو خدمت دوستان با اون نگاه نو اشاره می کردم و توضیح و تبیین، البته مستند با آیات و روایات محضر مبارک عزیزان بازگو شد که قرائت صبر این است، نه بنشین اینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم هرچه پیش آید خوش آید. قضا و قدر هم این چنین است. امیرالمومنین فرمودن من از قضا الهی به قدر الهی میگریزم. اون طرف گفت آقا شما میخوان بگریزید قضای الهی؟ اگه قضای الهی باشه شما میمیرید چه زیر این دیوار چه جای دیگری؟ حضرت فرمودن نه، من از قضا الهی به قضا الهی، از قضا الهی به قدر الهی میگریزم. اگر من اینجا بنشینم قضای خدا این است که این دیوار اگر روی سر من بریزد قانون خدا اینه من میمیرم زیر این دیوار آبار رو سر من بیاد، و قانون خدا اینه که این اختیار رو من داده که برم کنار دیوار سالمی بنشینم که به سلامت بزیم و بر سر من خراب نشود. اینم قانون الهی است و قضای الهی است. من انتخاب میکنم این قضای دوم رو نسبت به قاعده و قضا و تقدیر نخستین. این آمد خدمت نبی مکرم اسلام، این دانه خرما رو گرفت دستش، گفت میرم پیش پیامبر، پیامبر رو خلاصه اذیت میکنم. یا رسول الله، آیا این دانه خرما در قضا و قدر الهی مقدر منه چه خورده بشه یا نه؟ گفت اگه پیامبر بگن این تقدیر توست و قضا تو زیر پا له میکنم، اگر بگوین نمیخورم. پیامبر نگاهش کردن فرمودن اگر زیر پا له کنی مقدر نیست بخوری، اگر بخوری قضا الهی است که خوردی. خداوند این اختیار رو به تو داده است که یا این قضا رو انتخاب کنی که استفاده و خوردن از نعمت‌های الهی یا تضییع نعمت‌های خداوند و زیر پا نهادن. این روشن عزیزان، بسیار زیبا، بسیار مؤثر این فکر، چقدر تحریک کننده برای انسان و آدمی رو به جایگاه خودش تو وجود، این نگاه از قضا و قدر بر اساس آیه شریف رهنمون می کند. و ببینید هیچ منافاتی با علم خدا نداره که بگید خدا علم داشته است که این 70 سال می میرد یا 80 سال یا 60 سال. هر سه در علم الهی است به اختیار انسان. یعنی علم خداست که آدمی اختیار دارد که 70 گزینه اول رو انتخاب کند یا گزینه دوم یا گزینه سوم. اینجا عامل اختیار ماست که خداوند سبحان، انتخاب ماست که حضرت پروردگار به آدمیان داده است و ماجرا چنین رقم می‌خورد. پس دیگه متهم نکنیم عزیزان، دنبال این نگردیم که بر پیشانی افراد چه نوشته است. به خدا سوگند در پیشانی هیچ کس هیچ چیز نوشته نشده است، نه خوشبختی، نه بدبختی، نه شانس، نه اقبال، نه پیشانی بلند، نه پیشانی کوتاه. ای متحیر شده در کار خیش، راست به نه بر خط پرگار خیش، پای تو را خار تو خستست و نیست، برید دنبال اون خار بگردید از پاتون دریارید و بفهمید ماجرا چیست. و تمام خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با آن مردم سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت اقبال لاهوری. سومین معنا این یمخ الله ما یشاء و یثبت، معنای اول نسخ یعنی استفاده اول از آیه، دوم مقوله‌ای که اشاره کردیم قضا و قدر که خدا هر قضایی را که بخواهد بر می‌دارد و هر قضایی را که بخواهد تثبیت می‌کند و نقش انسان هم مشخص. سوم از آیه شریف بزرگان عالم تشیع، یعنی ابتداعا حضرات معصومین علیهم السلام ائمه و به دنبال اون عالمان دینی شیعی، مفسران شیعی، از آیه استفاده سومی هم دارن که این در میان اهل سنت قاعدتا نیست. این معنا مقوله‌ای از این آیه استفاده میشه به نام بدا. یعنی چه؟ یعنی این که ذات حق در امور طبیعی عالم گاهی یه مسائلی رو حکم می کند که این حکم معلق نمنجز، یعنی به نوعی عناصری در شکل گرفتن این حکم و این موضوع محققه که اگر این محقق و این علتها تبدیل به علت تام شد ثابت می شود و الا ثابت نمی شود و ماجرا چیز دیگری است. نه این که برای ذات حق تردیدی است یا تأملی است، برای ما انسان ها در فهم و انطباق یه تأملاتی است. یعنی چه؟ یعنی همان گونه که در باب نسخ اشاره کردیم، خداوند یه حکم رو زمانی تعیین می کند، زمان برای اون تعیین می کند، زمان به سر می آید بر می دارد، اسباب متغیر میشه، خداوند اون رو بر می داره. در طبیعیات و احکام طبیعی الهی هم یه چنین چیزی وجود داره. لذا میگن البدا فتکوینیات کنسخ فتشریعیات. بدای مقوله است در امور طبیعی مانند نسخ در امور تشریعی. نمیخوام پیچیده باشه مطلب خدمت دوستان عزیز، خود این کلمه به معنای آشکار کردن و آشکار شدن است. یعنی یه چیزی هست که ما گمان میکنیم ماجرا این است، بعد روشن میشه که نه، ماجرای دیگری پشت این بوده است، یه حقیقت دیگری رو خدا آشکار میکند. این برخواسته از علم الهی است و آگاهی ما، کمتوانی ما، عدم اشراف ما، بگیم محترمانه بگیم عدم اشراف ما به اون چه که در کار خداوند وجود دارد. به عنوان نمونه ذات حق خطاب کرد، در عالم رؤیا دید ابراهیم که داره فرزند خودش رو ذبح میکند، گفت یا بنی فرزند من در عالم خواب دیدم که تو رو دارم ذبح میکنم. فرزندش چی گفت؟ گفت یا ابت افعل ما تؤمر، بابا اون کاری که امر شدی انجام بده. پس ابراهیم امر شده است به ذبح فرزند و گردن فرزندش رو زدن. یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله منم از صابرین ده صبر کنندگانم. خب ابراهیم داره حرکت میکنه، داره میبرد به مذبح به قربانگاه که در مسلخ عشق جز نکو را نکشند، رو به صفتا و نزشت خو را نکشند. داره میره و تمام اون صحنه هایی که دیدید و جمره و شیطان و پیش آمد تا اونجا که کارد رو گذارده است بیخ گلوی اسماعیل، هر چه می کشد نمی برد، پرتاب می کند لبه سنگ، برق می زنه بریده می شه. و یه مرتبه متعجب این گلوی نازنین رو نمی برد اما اون سنگ رو خراش می دهد این تندی این کارد. چرا اینطور است؟ منادی الهی ندا داد که ابراهیم، یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا، تو کارت رو انجام دادی، تو به این مأمور بودی نه به ذبح اسماعیل. تا الان گمان میکردی باید اسماعیل رو بکشی، اما الان خدا این تصمیم رو ندارد که بخواد ابراهیم که اسماعیل کشته بشه توسط تو، بلکه ماجرا این است که تو تا کجا با خدا بندی، با جان در آتش، با مال تقدیم کردن، با نور دیده و فرزند کار بر گلوی او گذاردن. اتخذ الله و ابراهیم خلیلا، دیگه تو دوستی هستی که بین تو و خدا هیچ چیز مانع نمیشه، نه محبت فرزند، نه محبت مال، نه محبت جان بتن. این یه نوع بداست. یعنی به ظاهر میومد که اسماعیل بود کشته بشه اما اسماعیل کشته نشد، این میگن بدا. خداوند به بنی اسرائیل گفت برید وارد شید، ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم، برید وارد سرزمین مقدس و موعود بشید. در عصر موسی توسط موسی کلیم، برید این سرزمین مقدس رو در اون زندگی کنید. خب این کتب الله، خدا این رو ثابت کرده براتون، حکم خداست که این سرزمین موعود شماست یهودیان، برید وارد سرزمین موعود بشید. اومدند و بعد دیدن که قوم جبارینی در اون هستن، امالقه در اونجا هستن. گفتن آقای موسی ما حالش نداریم، ما اینجا می نشینیم برای تو دعا میکنیم، ختم همیجی برمیداریم، تو برو اینها رو شکست بده، بعد که تموم شد با خدات برید، پیروز که شدید بگو ما میای وارد میشیم. فرمود فإنها محرمتون علیکم، کتب الله، خدا براتون قطعی کرده. بعد فرمود حرامه و ممنوع، نمیتونید وارد بشید، برید 40 سال در بیابان بچرخید، سرگردان باشید. این شد بدا. یعنی به ظاهر خدا میگه این ثابته برای شما این سرزمین، اما الان محرمه میشه، ممنوع میشه. اینها یه رازهایی است در خلقت عزیزان. و در روایات معصومین در مورد بدا داریم که وجود مبارک که امام صادق میفهمند لکل امر یریده الله فهو فی علمه قبل ان یصنعه ولیس شیء یبدو له الا وقد کان فی علمه ان الله لا یبدو له من جهل. یه رازهایی تو کار خداست، هر چی رو که خدا اراده میکند در علم او محرزه که اسماعیل کشته نمیشود توسط ابراهیم، اصلا بنا هم نبوده، اما ظاهر قضیه این چنینه که تا الان گمان میشود که اسماعیل از میان میرود، چون ما اون احاطه و اشراف رو به حکم خدا نداریم که زمان این حکم تا کجاست، اندازه اون تا کجاست. فهمود ولیس شیء یبدو له، چیزی آشکار نمی کند خداوند برای بندگانش الا وقت کان فی علمه، این در علم الهی است. ان الله لا یبدو من جهله، از جهل نیست که خداوند نظرش عوض بشه، بررسی کرده باشه تبدل رأی دست بیاد. اهل سنت شیعه رو متهم میکنن به این، میگن شما که به خدا بدان نسبت میدهید، یعنی میخواهید بگید خدا چیزی رو نمیدانسته بعد نظرش عوض شده، مثلا تبدل رأی برای علم الهی پیش آمده است، که اصلا ماجرا این نیست. ما نمی دانستیم که ماجرا چیست و کدام است، الان در این صحنه آشکار شد که آنچرا که تصور می کردیم به این شیوه است. ان الله لم یبدو له من جهل، فراوان داریم این روایات رو، آنچرا که خداوند چنین می کند از علم الهی است. این نکته سوم بود در آیه که به حرمت بعض از عزیزان که گفته بودن تکمیلش کردم، یمحو الله ما یشاء و یثبت، پس خدا آنچرا که بخواهد بر می دارد عزیزان، و آنچرا که بخواهد تثبیت می کند، چه در حوزه نسخ، چه در حوزه قضا و قدر، چه در عرصه بدا. و این مفهوم بسیار پیچیده کلامی مهمی که آثار اون توی جای دیده میشه که دیگه بحث های جدی تری داره. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، پیامبر اگر ما نشان بدیم به تو بعض از وعده هایی که به تو دادیم، یا اینکه نه نبینی تو این وعده های الهی را و جانت بستانیم و به لقاء الهی متصل بشی، بدان فرقی نمی کنه، وظیفه تو بلاغ است و علینا حساب، تو کارت انجام بده ما کارمون انجام میدیم. پیامبر مکرم اسلام یک تنه میاد عزیزان، بدون حامی، بدون همراه ابتدایی برمیخیزد و قولوا لا اله الا الله تفلحوا رو در شرایطی میگوید که گاهی پیامبر فرمودن فرعون من از فرعون موسی خشنتر و جاهلتر و نادانتر بود، توی شرایط این چنینی، یعنی در بستری و در جامعه که اسم این جامعه چیست؟ جاهلیت. ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بستر نامساعد، به هیچ وجه به هیچ وجه مساعدت نمی کند. این مرد تنها برمی خیزد به قوت و قدرت الهی و کار و سخن خودش رو شروع می کند. می آیند پروانگان وجودی گردش رو به تدریج می گیرند، اما از روز اول خدا وعده نهایی رو به او داد، خداوند وعده داد که وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض، خداوند پیامبر به مؤمنین دارای عمل صالح پیرامون تو وعده میده که اینها در زمین توسعه پیدا میکنن، رونق پیدا میکنن، گستردگی پیدا میکنن، جایگاه و منزلتی پیدا میکنن که ونريد ان نغل الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. اینا یه موقعیتی پیدا میکنن، یه روزی میاد که از هر چهار نفر روی این زمین یه نفرشون بگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. یه میلیارد و نیم امروز جمعیت و جامعه مسلمانی و پیروان این پیامبرند. این وعده ها رو خداوند فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این غلبه و این چیرگی علمی و عملی پیش خواهد آمد برای دین و آیین تو نسبت به دیگران. اینها تمام وعده هایی بود که خدا به پیامبر داد، پیامبر هم به دیگران داد. هنگامی که دستور صادر شد بیا و انذر عشیرتک الاقربین، جمع کن پیامبر برای اولین بار، آشکار کن دعوتت رو، آبر خویشاوندانت، حدیث یوم الدار، پیامبر همه رو دعوت کرد، بزرگان عمو غیره تمام این مردان بزرگ قریش رو هاشمیون رو دعوت کرد و اعلام کرد که چنین وضعیتی دعوت من است و خداوند این وعده ها رو به ما داده است، این پایان پذیرفتن این دعوت. یک به گفت، اینا شروع کردن قاه قاه خندیدن، مسخره کردن، و تنها کسی که در اونجا پذیرفت برخاست همان کسی بود که وجود نازنینه امیرالمؤمنین بود که در روز اول از همونجا شروع کرد تا پایان یوم الدار همراه پیامبر ایستاد. خب این وعده های خدا، خدا و پیامبر میفهمد پیامبر بعضی از این وعده هایی که ما به تو دادیم نشانت میدیم، میبینی تو میبینی هجرتت رو، انتشار دینت رو، تو یه روزی به 29 منطقه جهان نامه مینویسی، آمل مکاتبه داری، سال نامنگاری داری، آمل وفود داری، نمایندگان اکثر اینها میان نزد تو، با تو مذاکره میکنن، گفتگو میکنن، بسیارشون میپذیرن. تو خواهی دید بعد رو، احد رو، مدینه رو، تمدن اسلامی رو میبینی، بنیانگذاری میکنی، اینها رو میبینی، اما تمام بعده های خدا رو تو پیامبر نمیبینی. این عمر 23 ساله رسالت تو دیگه مقتضای این نیست. او نتوفینک، اما فرقی نمی کند، فانما علیک البلاغ، اونی که بر عهده توست بلاغ، رساندن پیام الهی است، کارت رو باید انجام بدی، برسانی به مردمان. حساب، سنجش، بقیه امور به بار نشاندن همه با ماست و علینا الحساب. ما معلمین احساس می کنیم که اگر وظیفه و تعهد معلمیمون رو درست عمل کنیم، دانش کافی رو داشته باشیم، مهرورزی کافی رو در آموزشمون داشته باشیم، اگر واقعا مسلح باشیم به صلاح علم و مهربانی کامل، تضمینی برای معلم غلطه. یه معلم نمیتونه بگه من آموزش تضمینی میدم، این مال کلاس‌های کنکوره، بود تجاری کاره، ولا در کار معلم تضمین و گارانتی نیست. من کارم رو انجام میدم، من معلم، گر نشد از سعی من کاری تمام، من در آن معذور باشم و سلام. این شیوه پیامبران است، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر تو کارت رو انجام بده، حالا یا ببینی و تحقق وعده ها را یا بپذیرن یا نپذیرن یا در زمانهای آینده اتفاق میفتد، تفاوتی نمی کند، تو کار خودت بکن. فانما علیک البلاغ و علینا الحساب. اما اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها والله یحکم لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. اولم یرو، آیا نمی بینند؟ آیا ندیدند؟ آیا بررسی نمی کنند؟ این معنای سومی است. یعنی رؤیت اینجا به معنای دیدن نیست، به معنای اندیشیدن و تأمل و بررسی کردن. آیا تأمل نمی کنند که ما نعت الارض، می آییم زمین را، می آییم یعنی امرمون میاد، یعنی عطا امر الله، اتیان و آمدن به خدا نسبت داده نمیشه، به امر خدا نسبت داده میشه، که می آید امر ما بر زمین، که زمین را از اطراف اون و اکناف اون نقصان درش ایجاد میکنیم، جمعش میکنیم، کوچکش میکنیم. و الله یحکم. ادامه آیه چه موضوعی رو با تناسب قبل و بعد حضرت پروردگار در اینجا مطرح میکند؟ سه استفاده در آیه شریفه به سرعت عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. یک، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. مانند بسیاری از موارد در اینجا مجاز در حذف داریم، یعنی مقدر محذوفی داریم. اولم یرو انا نأتی اهل الارض ننقصها من اطرافها. پیامبر، وقت زیاد نیست برای انسانها، بگو به هوش باشن، توجه کنن. آیا نمیبینن چگونه ما داریم تمدنها، گروهها، جوامع، مردم، قبائل رو، دورانشون رو به پایان میرسانیم، جمعشون میکنیم، اینها رو نقصان ایجاد میکنیم، این اهل رو، دورانشون به پایان میرسد، میروند، در سفر زندگی آمد و شد، کار ماست، نوپسری میرسد، که پدری میرود. این یه اعتبار، یه هشدار که فرصت‌ها همیشه برای انسان‌ها باقی نمی‌مانند. شاهان، سلاطین، تمدن‌ها، سلسله‌ها می‌روند. تمدن‌های مختلف فرو می‌پاشند. جماعات مختلف دورانشون به سر می‌رسد. اینها پایدار نیستند. آیا این کافی نیست برای عبرت که انسان‌ها بدانند وقت تنگ است و اعمال بسیار، به خود بیان و فرصت‌ها رو استفاده کنند؟ در نگاه کلانش، در نگاه خردش هم می‌بینیم. خاطرم از وقتی در صحن مطهر حضرت علی ابن موسی رضا از در به حرم اومدیم بیرون، از زیارت اومدیم بیرون، این اواخر عمر مرحوم پدر بود، خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان همه جمع حاضر، والدین جمع حاضر رو غریق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. اومدیم و مرحوم شیخ دست رو عصا و رسید پامون تو صحنه عتیق، تو صحنه انقلاب فعلی، مقابلمون از زیر با این نقاله ها خاک ها رو میدادن از زیر صحن بیرون، کامیون ها هم بود و میریختن تو کامیون میبردن. دیدم پیرمرد دست رو عصا گرفت شروع کرد زار زار گریستن مرحوم پدر. گفت بابا نگاه کن این خاک هایی که میبینی دقیقا اینجا الان این نقاله از روی قبر پدر بزرگت داره میاد بالا، به این خاک های گور پدرمه که دارن میبرن. بابا فردا روزی خاک گور من رو هم خواهند برد. از تن چو برفت جان پاک من و تو، خشتی دو نهند بر مغاک من و تو، آنگاه برای خشت گور دیگران، در کالبدی کشند خاک من و تو. اما متاسفانه ما شوخ چشمیم، این همه رفتند و ما یه شوخ چشم، هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار. اولم یرو انا نعتل ارزن انقصها من اطرافها، آیا این انسان ها توجه نمی کنن چگونه خدا اهل زمین رو این سو اون سو جمع می کنه، این سفره ها برچیده میشه، این خانواده های و هوی اینها، این قبیله، این نسل، این تبار، این تمدن، این سلسله، چگونه خداوند اینها رو جمعشون می کند؟ والله یحکم، و این حکم خداست، ولا معقب لحکمه، که توضیح خواهم داد. این یک نگاه. یه استفاده زیباتر و لطیفتر اینجا وجود داره که از زبان معصوم و دیگه تفاسیر روایی است که حلاوت خاص خودش رو داره. فرمودن که ببینید، این توضیحش عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خب بالاخره همه بندگان خدا عزیزان یه احترام خاص دارن، یه جایگاه دارن، یه انسانیت دارن، یه شرافت در پیش خدا هستند و خلق همه یک سر نهال خدایان، هیچ نه بشکن تو زین نهال و نه برکن. اما در میان انسانها به حق یه افرادی هستند که اینها موهبت برای جامعه بشری اند عزیزان، اندیشه ورزان، عالمان، آگاهانی که اینها چشم و چراغ جامعه محسوب میشن. اینها هنگامی که عالم ربانی هستند، یعنی در علمشون تربیت الهی دیده میشه و منتقل میکنن، واسطه‌گری میکنن بین دلها و خدا، نقش اینها در جامعه بسی سنگینه. اینها پایه‌هایی میشن که دیگران پیروی میکنن، هدایتگری میکنن. چراغ اینها میتابه، فلا اقسم به مواقع النجوم، اینها رو ستارگان آسمانگاه تو روایات میگن آسمان بشریت، و این نقش آدمانی است که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، خدا هم به اینها رفعت داده است. و ما امروز مطرح میکنیم منابع اصلی منابع اقتصادی نیست، تو مدیریت میگیم منابع انسانی است. اینها بالاترین منابع انسانی هستند برای جامعه و ذخایرن و سرمایه ها هستند. معصومین تو این آیه گفتن اولم یرو، انسان ها مراقب باشید که ما زمین رو کوچک میکنیم، ننقصها من اطرافها، به فقدان العلماء. هستن سرمایه های علمی اجتماعی در بین شما، وقتی قدرشون ندونستید، وقتی از اینها استفاده لازم نکردید میرن، بعد کوچیک میشه شهر و دیارتون، فرهنگتون کوچیک میشه، اندازه هاتون کوچیک میشه. خدا خرد میکند جامعه رو، کوچک میکند جامعه رو، به فقدان اندیشمندان، عالمانی که اینها میرن و اون جایگاه استفاده از اینها مثلا نشد. سلاستون یشکو الالله یوم القیامه صاحبها، سه چیزه که فردای قیامت از اطرافیانش شکایت میبرد در قیامت خدا. یک، مسجدون خرابون لا یصلی فیه اهلها، مسجدی که امارت و شکل و اینها معماری خیلی زیباست اما خبری درش نیست. این مسجد فردای قیامت از اطرافیانش شکواییه میبرد که خدایا بود فضا و شرایط من اما استفاده از آن نمیشد. دو، مصحفون معلقون قد وقع علیه الغبار، قرآنی که تو تاق منزل شما مونده است، بر میدارن سرکار خانم هر یه ماه دوبار یه تمیز میکنن باز میذارن سر جاش، به زیبا روی اون چیز خاص و شکل خاص و پوشش خاص قرار میدن. فردای قیامت قرآنی که چنین وامانده است شکواییه میبرد از کسان و اطرافیان خودش که اون باها و ارج رو و مراجعه رو بهش نداشتن. سوم، عالمون بین الجهال، یه عالمی که از علمش اطرافیان استفاده نمی کنند و بهره نمی برند، نه از دانش او نه از روش او، یه چنین چیزی میشه. فرمودن معصومین اولم یرو، هشدار برای انسان ها، وقتی سرمایه ها رو دارید مراقب باشید. دیشب عرض می کردم یکی از اون قضاهایی که قضای دیگر را به کنار می زند، محو می کند و میاد اثبات میشه، شکران و کفران است. شکر و کفران است. هر نعمتی رو که خدا به انسان داده است، داده برای رشد، داده برای کمال، داده برای استفاده و تعالی. اصلا تمام رشد انسان عزیزان از مسیر نعمتهای الهی است. ما که راه دیگه برای رشد و تعالی نداریم، مادی و معنوی، رشد انسان و تعالی انسان و تکامل ما از مسیر نعمتهای الهی است، اما به شرط آن که نعمت رو در مجرای خودش به کار ببندیم. حالا قضای الهی این است که انسان از مسیر نعمت و شکر نعمت به توانمندی هایی میرسد که ولئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر نعمت کنید نعمتتون زیاد نمی کنیم به اشتباه و ترجمه غلط، خودتون رو زیاد می کنیم. یعنی چی؟ یعنی خودتون رو رشد میدیم. اگر شما درست از نعمت‌های استفاده کنید، شخصیتتون رشد پیدا می‌کنه، جامعتون رشد پیدا می‌کنه، مملکتتون رشد پیدا می‌کنه و توسعه و تحول در اون دیده میشه. اما اگر آمدید و کفران شد، ولی این کفرتم ان عذابی لشدید، هر نعمتی رو که حسن استفاده از اون نداشته باشیم، قضای الهی این است که آن نعمت زوال می آید، کاری به ما نمی کنه اون نعمت، هیچ کمکی که نمی کند نتیجه اون معکوس هم خواهد بود. من جمله این آیه شریفه که فرمود. پس این نظریه دوم، اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها به فقدان العلماء. من این جمله خیلی مهمه عزیزان، و انترا در سایه نخل امید اینو التفات داشته باشید. خیلی پیام مهمی این تفسیر روایی به این بخش های داره. گاهی تو روایات داریم که علیکم به سواد الاعظم، بعد ترجمه میشه که برید به شهرها، سواد یعنی شهرها، برید شهرهای بزرگ ساکن بشید. میگم بابا این که نمیشه، مردم کوچ کنن همه بیان تهران. این معضلاتی که الان کشور ما داره، نظام ما داره، دولت ما داره، برای عرض به خدمتون این اداره این شهر رو با این اوضاع این شهر، چه شهری است که دروازه ندارد. شعر من و مرگ فقرا ای به بزرگان، این حرس متاعی است که آوازه ندارد. این شهر چه شهری است که دروازه ندارد، بلدان کبیره بلدان کبیره. علیکم به سواد الاعظم، نه این نیست معنای روایت. سواد اعظم شهر نیست، شهروند است. برید جایی که انسانهای بزرگ اونجا هستن، اونجا زندگی کنید که بتونید ببینیدشون، مشاهدهشون کنید، از علمشون، دانششون، فضیلتشون و فرهنگشون استفاده کنید. اینهان که وقتی میرن، دنیا و شهر برای انسان چی میشه؟ کوچیک میشه. انسان احساس قربت میکنه. اینا میبرن خیلی از برکاتشون رو با خودشون، خیلی از آثارشون میره. اینها کسانی هستند، بعضیشان که به هم یدفع الله البلاء عن العباد، خیلی از ابتلاعات و مشکلات به سبب نفس کشیدن و وجود و حضور اونها از انسانها برداشته میشه به قضای الهی. و یمحو الله ما یشاء و یثبت. این هم نگاه دوم به آیه. سومین استفاده، اولم یروا انا نعت الارض ننقصها من اطرافها. اینم جز به اون وعده های خدا به پیامبر که پیامبر اینا یا توجه نمی کنن که آن به آن به لحاظ جغرافیایی دارن محدودتر میشن، دشمنان تو، اقلیم تو گسترده تر، پراکندگی جمعیت ایمانی تو وسیع‌تر. اینها تو هی مناطق خاص خودشون هی محدودتر، هی محدودتر، تا زمانی که کل جزیره العرب یک جا و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و بعد انتشار کار تو و گستردگی تو. این هم استفاده سوم. در پایان فرمود والله یحکمو، این حکم خداست، هر سه معنا، لا معقب لحکمه، هیچ تعقیب کننده‌ای که بخواد بیاد مقابل حکم خدا بایستد و این رو تصرف در اون بکند و احیانا چالش با حکم خدا کند وجود ندارد. کسی چنین توانی ندارد. حکم صادر میشه از دادگاه، اما میگن آقا فرجام خواهی شده، از تجدید نظر دفته است، این حکم قطعی نیست، 20 روز مهلت دارید برای تجدید نظر. میره دادگاه تجدید نظر، بررسی میشه. اونجا در دادگاه تجدید نظر کار به جایی میرسد که احیانا ممکنه نتوانند تصمیم درست بگیرن، ارجاع میدن به دیوان عالی کشور، مستشاران دیوان عالی کشور بنشینن نظر بدن، برمیگردونن پرونده رو به یه دادگاه هم عرضی هم سطحی در دادگاه اول بررسی کند و اونگاه نتیجه گرفته بشد، یا مجدد این سیر و سیکل رو طی بکنند. یعنی این حکم داره مجدد تعقیب میشه. در حکم خدا لا معقب لحکمه، خدا حکمی که می کند فرجام خواهی و پژوهش ندارد، این تجدید نظر خواهی نداره، قطعیت و قاطعیت حکم خداوند مخرز و مسلم و الله یحکم لا معقب لحکمه. یه نکته ظریف دیگه هم میفرماد و هو سریع الحساب. خیلی اینها نکات توحیدی مهمی است عزیزان، باید سازندگی در ذهنمون داشته باشه و خدا سریع الحساب است. باز از نکاتی که در دستگاه قضای دنیا میبینیم، کشور خودمون هم میبینیم، بحثی داریم به نام اطاله دادرسی. این پرونده اونقدر زمان برده که به نتیجه برسه که طرفین دعوا دست برمی‌دارن، میگن عطایش را به لقایش بخشیدیم. اصلا خیلی از پرونده ها خود به خود مختومه میشه، چون ارباب پرونده دیگه پیگیری نمی کنن به دلیل اطاله دادرسی. لا معقب لحکمه و هو سریع الحساب. اما خداوند نسبت به حکمش سریع الحساب است، هیچ معطلی نداره برای ذات حکم رو صادر کند، اجرای احکام بدد و کار به انجام برسد. و هو سریع الحساب. یه هشدار، یه تهدید، یه بیدارگری هم در آیه بعدی، وقد مکر الذین، و یا امیدواری به مؤمنان و پیامبر، وقد مکر الذین من قبلهم فلله المکر جمیعا یعلم ما تکسب کل نفس و سیعلم الکفار لمن عقب الدار. قد مکر الذین من قبلهم. پیامبر نگران نباش، مشکلات بسیار، مقابله میکنن، مواجه میکنن با تو، تو رو به بدر میکشن، تو رو به حنین میکشن، تو رو به احد میکشن، صحنه های مختلف، مکرهای پنهان. مکر یعنی نقشه های پنهان کشیدن برای کسی. حالا این نقشه اگر مثبت باشه میشه مکر مثبت، اگر منفی باشه میشه مکر منفی و مکر سیء به تعبیر قرآن، که ولا یحیق المکر السیء الا باهله. مکر سیء دامن خود مکار رو میگیرد به قانون الهی. اینا قد مکر الذین من قبلهم، اینا مکر میکردن گذشته، الان هم میکنن، اما نگران نباش، امروز هم میکنن. یعنی امروز کم مکر برای عالم اسلام شده است. این ابتلایی که امروز داریم میبینیم، این خونهایی که داره رو زمین ریخته میشه، این آتشی که به بلاد اسلامی کشیدند، مگه طراحی اینها کجا بود و اتاق فکرش کجا بود؟ از طالبان ها از کجا سر در آوردن؟ القاعده از کجا سر در آورده است؟ داعش ها از کجا سر در آوردن؟ و به دنبال اون بقیه که سر در خواهند آورد. اینها جز مکریه که علیه اسلام شده است و نقشه ها به طراحی های اون مال حالا نیست، مال 3-4 دهه قبله، قبل از فروپاشیه شوروی است. اون کتابی که نیکسون نوشت که فرصت ها رو از دست ندهید و تصریح کرد به این که ما مشکلی نداریم با هیچ کجا جز با جهان اسلام، باید جهان اسلام رو از درون خودش تکه تکه کنیم و راهش اینه که این حرکت ها رو درش ایجاد کنیم. ترجمه کتاب موجوده، میتونید بخونید، به فارسی ببینید. اینا مکرایی است که شده است. فرمود فلله المکر جمیعا، پیامبر این مکرها رو انجام دادن، برای تو هم مکر میکنن، اما بدون که برای کی میخوان مکر کنن. تدبیر پنهانی و نقشه کشی در اتاقهای بسته برای کی؟ برای خدایی که علیم به ذات صدور است، در و مرز و پنهان و آشکار برای او یکسان است. کجا میخوان مکر کنن؟ اگر شما یا رسول الله، اگر شما مسلمانان مسلمان باشید، اگر شما به آیین ایمانی خودتون عمل کنید، بدانید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خداوند اولین مدافع شماست، مدافعی که والله خیر الماکرین است. اگر پای مکر هم باشد، خدا مکر می کند. اونچنان که انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. با تمام قدرت و تدبیر خداوند مکر این جماعت به زیر می کشد، اما پیش شرطش اینه که شما کار خودتون، وظیفه خودتون انجام بدید. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنی. نه غم داشته باشید، نه باک داشته باشید، عزت و شرافت و بلندی و بزرگی شما رو خداوند حفظ می کند، مشروط به این که بر منوال ایمانتون حرکت کنید و فادار به ایمانتون به لحاظ علم و عمل باشید. فرمود فلله المکر جمیعا یعلم ما تکسب و کل نفس. خدا که می داند هر کسی چه می کند، دوست و دشمن، بیگان و آشنا. و سیعلم الکفار لمن عقبت دار. باشه مکر کنن، اما خواهند دانست به زودی کافران که پایان کار برای کیست، پایان شایسته یا پایان ناشایست، که ملاک الامر خواتیم و عمده پایان کار است و نتیجه نهایی. خب یه حدیث سریع‌تر گفتم که سوره رو خدمت دوستان عزیز به پایان برسانیم. آخرین آیه سوره مبارکه رعد بحمدالله و یقول الذین کفروا لست مرسلا و کافران میگویند پیامبر به تو که تو رسول خدا نیستی. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم، بگو کفایت میکند برای شاهد صدق مدعا و رسالت من بودن خدا و من عندهو، نزدیکترم بهتون یه شاهد دیگه میگم، و من عندهو علم الکتاب. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، میگن که انکار میکنن رسالت تو رو. چرا انکار میکنن رسالت پیامبر رو؟ سه دلیل عمده: یک، عقول و اندیشه های ضعیف و عدم برتافتن این حقایق ناب، این توحید رو درک نمیکنند. اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب ان هذا لشيء يراد، مگر میشه انسان با 360 بت رو کنار بذاره با یه خدا سر کنه؟ اموراتش نمیگذره با یه خدا که از هان کوچک خرد بر نمیتابد این رسالت رو و این مکتب رو و این حقایق ناب عظیم الهی و عمیق رو بر نمیتابد. این یک، امروز هم همین است، فرقی نمیکنه. دو، یکی از کلمات عجیب و تکان دهنده پیامبر اینه، این حدیثو خب همتون حفظید، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من اومدم که مکارم اخلاق رو به اوج برسونم. ببینید پیامبر نفرمود من اومدم اخلاق رو به اوج برسونم، اومدم شما رو اتمم الاخلاق، اخلاق رو تمام کنم به نهایت برسونم، نه، مکارم الاخلاق. فرق بین اخلاق و مکارم اخلاق چیه؟ اینه که از رتالی کسی بهتون بدی میکند، درشتی میکند، بعد میبینید واقعا اینجا با عفو اغماز آثار سازنده وجود داره، میگید گذشتم، من از این برادرم گذشتم، از این دوستم گذشتم، عفوش میکنم. بسیار خوب، شما در عفو لذتی است که در انتقام نیست، به یه خلق شایسته که عفوست عمل کردید. اما تو دلتون یه چیزهایی هست، گاهی که ببینیدش میگید خیلی دوست ندارم فلانی رو ببینم، شما نتونستید بیاید بالاتر، متاسفانه موندیم ما در این چنبره دروغمون و بالاتر نیومدیم. اما یه انسانی از این گذر میکند، وقتی عفو میکند صفح میکند، ولی عفو ولی اصفهو، عفو میکنه میگذره، از درون دل هم میریزد بیرون. حالا فردا روزی همین انسان ظلم کرده به ما، همین انسان بد کرده به ما که مصالح اخلاقی و الهی اقتضا میکرد گذر کنیم، میبینیمش افتاده زمین خورده ناچار و بیچاره. اولین کسی که میره دستش رو میگیره کیه؟ منم که عفوش کردم و مورد بی‌حرمتی او قرار گرفتم. نام این میشه مکارم اخلاق. ما نیومدیم که بگیم آقا اخلاق رو براتون بیاریم مای پیامبر، اومدیم مکارم اخلاق رو برای شما مسلمون ها به نقله برسانیم، به کمال برسونیم. خب خیلی عجیبه، خیلی مهمه. این توفیق بوده است وقتی من چند سال قبل این دعای عجیب مکارم الاخلاق وجود نازنین سید الساجدین و زین العابدین رو شرح کردم تو این کتاب سلوک جمیل. واقعا کافیه، همون کافیه که تمام الفبای شرافت و عزت رو آموزش بده به انسان. این دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه. جمله دوم اینه، انما بعثتُ لرفض العادات، من پیامبر مبعوث شدم، رفض یعنی دورافکندن، یعنی پرت کردن به کنار. اگر اهل سنت به شیعه گاه میگن روافض، جماعتشون به ما میگن رافضی، این تکفیری ها به ما میگن رافضی، میگن اینا چون رفض کردن سنت پیامبر را، مثلا فرض بفرمایید این به این واجه چیز میکنن. کلمه رفض یعنی کنار زدن، من پیامبر مبعوث شدم که رفض کنم و به کناری بزنم عادات را. این جامعه، یعنی یکی از نکاتی که عزیزان انسان رو متوقف میکنه، عادتهای غلط، عادتهای مبتنی بر جهل، عادتهای مبتنی بر خرافه، خرافه، عادتهای غیر عقلانی. و تا انسان نتونه زنجیر عادت رو بشکند، ره به جایی نمیبرد. پیامبر اومده این زنجیر رو باز کند از دست ها. از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم، به تعبیر جناب خواجه که چه زیبا وام میگیرد از سخن پیامبر و بازگو میکند. گروهی نمیتونستن دست از این عاداتشون، عاداتهای رفتاریشون، اجتماعیشون، خانوادگیشون، عادت‌های جنسیشون و خیلی از این مسائل دست بشویند. اینا نمیتونستن این خانه‌ای که ذوات الاعلام بودن، 5 نفر 6 نفر نکاح رهتی، عذرخواهی میکنم، با هم پول میگذاشتن با یه زن ازدواج میکردن این 6 مرد. چی میشنوید شما تو دنیای امروز؟ تو جاهلیت مدرن انعکاس بسیاری از اون جاهلیت ها رو دارید میبینید. اینا عادت این مردم بود، این نکاح رهتی بود، اینو محضرهاشون ثبت میکردن به قول ما این نکاح رو. اینا بعد از دل این کی در میومد؟ امراض. از دل این کی در میومد؟ زیاد ابن ابی. فرزند زیاد ابن ابی که میشد؟ عبیدالله زیاد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این پرونده، از این مجمل که کار رو به کجا میکشاند. اینا از این عادات مشکلشون بود. لست مرسلا، نه ما اصلا نمیپذیریم. سوم، کسانی که منافعشون، جایگاه های اجتماعیشون در مقابل پیامبر به مخاطره کشیده میشد، اینا دیگه نمیتونستن زرنی و من خلقت و وحیدا فرد اول مکه باشن به لحاظ اقتصادی با قوانین اسلام، فرد اول سیاسی مکه باشن با مکتب پیامبر مکرم اسلام. اینها کسانی بودن که مقابله میکردن. پس این سه گروه سه انگیزه رو داشتن. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، اما پیامبر جواب بده، قل کفا بالله، باشه انکار کنید، اما بدونید من پشتوانه محکم دارم. قل کفا، کفایت میکند برای من. کفا بالله هم با زایده تاکید، یعنی کفا الله، یعنی خدا کافی است. شهیدن بینی و بینکم، این کلمه شهید به معنای گواه، همین شاهد و گواهی که میگیم، گواه هست بین من و شما و من عنده ام الکتاب. خب خدا گواه هست. قل ای شیئن اکبر شهادتن، چه چیزی از جهت شهادت بالاترینه؟ بگو شهادت خدا، قرآن میگه. خب طبیعی است دیگه، خداوند اول و آخرین شاهد و گواه کافی است باشه. خدا شاهد است بر صداقت مکتب من و رسالت من به دو شیوه، یک به قول، دو به فعل. یک میگوید خدا شهادتش رو، دو نشان میدهد. کجا میگوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علا صراط مستقیم. پیامبر خدا داره شهادت میده، قسم میخوره خدا، سوگند یاد میکند، انک لمن المرسلین علا صراط مستقیم. و ده ها جای دیگر خدا شهادت میدهد به قولش، به عملش. خدا وقتی اوراق طبقه بندی شده، اسناد بهادار و تمام مدارک الهی دست منه، پس خدا شهادت میدهد که من رسولش. خب من آفتاب آمد دلیل آفتاب، 6236 سند آوردم از طرف خدا بر رسالتم، بسم الله بیایید مقابله کنید. خدا علمن و عملن، قولن و عملن شاهد من هست. کفا بالله شهیدن بینی و بینکم. حالا خدا یه مقدار شاید دور از دست شما و فهم شما باشد، من یه شاهد نزدیکتر هم ارائه میکنم از جنس خودتون، از جنس انسان و بشر. و من عندهو، و شاهد دوم من کسی است که در نزد او علم الکتاب است. علم الکتاب، حالا این یه شخص دیگه، و من یعنی کسی که در نزد او علم الکتاب است. اینجا دیگه نمیخوام این شب خاطر شما رو مکدر کنم دیگه، اون کسانی که نوعاً به این آیات که میرسن در میرن شانه خالی میکنن، سعی میکنن توجیهات دیگری درست کنن به دلیل همه این مباحثی که بوده است. بالاخره اون روز مثل امروز به سید و شهدا گفتن که وقتی فرمود چه کردم، کدوم حلال و حرام کردم، بگید برای چی اومدید اصلا دارید با من میجنگید؟ بالاخره یه عده‌ای گفتن انما قتلناک بغضاً لعبیک. اینا کینه‌های بدر و حنین و احقادن، خیبریتن، حنینیتن، اینا اون حقدها و کینه هامونه که امروز فرصت کردیم سر تو و خاندان تو خالی کنیم به جای پدرت علی. فرار میکردن. بالاخره اینجا در طول تاریخ هم این قصه بوده است. میگوین جماعتی که و من عندهو علم الکتاب، این کتاب یعنی تورات و انجیل، من عندهو یعنی عالمان یهودی و مسیحی میتونن بیان بگن که شاهد من باشن. خب این سوره سوره مکیه، اصلا مدینه نشده که هنوز بیان ایمان بیارن عالمان یهودی و مسیحی، دخلی به اونها نداره اصلا. این که پاش میلنگه این مطلب، یک. دوم، پیامبر میخواد شاهد بیاره برای اثبات چی؟ برای این کتابش، رسالتش. و بس کسی باید باشه که به این کتاب آشنا باشد، که این کتاب رو معرفی کنه و دفاع از اون بکنه، نه از تورات و انجیل. این الکتاب یعنی قرآن و هیچگاه به این شیوه تورات و انجیل و اهلش گفته. اونا میگن اوت الکتاب، اهل الکتاب، اما اینجا به شیوه دیگه ای گفته شده. پس این باید یک کسی باشه عزیزان، این الکتاب یعنی قرآن، شاهد من کسیست و من عنده علم الکتاب، کسی که در نزد اوست علم به قرآن. یه ظریفه ادبی رو بگم، کلمه علم مفرد اضافه شده به الکتاب، به اصطلاحات اصولی میگن المفرد المضاف یعم. وقتی یه اسم مفردی اضافه میشه بعد عمومیت و جامعیت رو میگیرد، یعنی علم الکتاب یعنی علم کل الکتاب و من عنده علم الکتاب. من یه شاهدی میارم که تمام این کتاب علمش تو سینه او باشد و اون سندی باشد برای حقانیت، برای اثبات مکتب من، فارغ التحصیلی باشد، تربیت شده‌ای باشد که اگر بخوام نشان بدم اسلام یعنی چه، رسالت من نتیجهش به کجا میکشه، چه خروجی داره، این مکتب چه فارغ التحصیل و شاگردی داره، باید به اون اشاره کنم و او میتواند شاهد، گواه و نشانه ای باشد برای حقانیت من پیامبر. بسم الله. حالا بیایید بچرخید، بیایید از روز اول اقرا بسم ربک الذی خلق، ببینید کی میتونه من عنده علم الکتاب باشد، چه کسی است که به آیه آیه این کتاب تسلط داشته باشه، کیه که بتواند ادعا کند بنشینید تا برای شما بگویم کدام آیه بحریست، کدام بریست، کدام آیه لیلیست، کدام نهاریست، بطن این آیه چیست، ظاهر اون کدام است؟ چه کسی میتواند چنین بگوید؟ کیست که بتونه بگه ولو شئت لاغرت و سبعین بعیر فی تفسیر فاتحة الکتاب، اگر بخواهم به خدای کعبه سوگند 70 بار شطر کتاب در تفسیر سوره حمد خواهم نوشت. کی این ادعا رو میتونه بکنه و این حرفا رو گفته است؟ کی اون کسی که بزرگانی که همه قبولشون دارن مثل ابن عباس میگن ربانی الامه، حبر الامه، اهل سنت بهش میگن، وقتی گفتن ابن عباس تو اولین مفسری، ای جوانی با این دانش تو مگه کجا درس خوندی؟ گفت جل و ما تعلمت من تفسیر القرآن، چیزی که من از تفسیر یاد گرفتم نیست مگر از معلمم. معلمت کیه؟ وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. و دانش من در نزد دانش علی مانند یه برچه است نسبت به اقیانوس و دریا، این ترجمه کلام ابن عباس اینجا. و من عنده علم الکتاب، کس دیگری نیست، من یه شاهدم خداست، یه شاهدم علیست که میتواند علم علی، شخصیت علی، وجود او اثبات کند تمام حقانیت رسالت من پیامبر رو، تاییدش کنم به یه سخنی که ربطش بدم به امروز و تمام کنم عرایزم رو. این حدیث رو همگان شنیدید، در فرصتهای مناسب من به تمام ابعاد این حدیث در 6 موضوع سرفصل پرداختم در یه صبح قدیری. فکر میکنم انشاءالله چیزی باقی نمونده از ابهام شبهه پیرامون حدیث معتبر. شاید کمتر حدیثی رو ما داریم به این تواتر، به این سطح بالا از اعتبار، مانند حدیث ثقلین، انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. پیامبر فرمود بین شما امت من دو چیز میگذارم که این دو چیزن که میتونن شما رو به سعادت برسانن، ما انتمسکتون به ما، اگر دستتون به هر دو باشه، به هر دو باشد، بدونید زلالت نمیبینید رحمون. و این دو از هم جدایی هم ندارن، اینها لن یفترقا حتی یر دا علی الحوز. و همینجا عرض میکنم اگر امروز اسلام این وضعیت رو داره، چون تمسک به این دو نکردن مسلمون ها، چون یه گروهی قرآن اون جایگاه لازم رو براشون پیدا نکرد، یه گروهی جدایی از اهل بیت و عترت، کتاب الله و عترتی، یک قرآن دوم عترت. ببینید اینو میخوام بگم، اینجا پیامبر میگه دو چیزن، یکی کتاب است، یکی معلمش، شارحش، مفسرش دیگه، بدیهیست دیگه، کتاب اون هم معلمش. تو این حدیث ثقلین پیامبر این دو رو کنار هم میگذارند، یعنی عترت میان هم وزن و کنار قرآن مطرح میشه، کنار قرآن مطرح میشه عزیزان. این خیلی شگفت انگیزه، خیلی شگفت انگیزه. عترت کنار قرآن مطرح میشه. خب شاخص اول و فرد اول عترت کیه؟ امیرالمؤمنین. و من عنده علم الکتاب. حدیث ثقلین هم نشان میده دیگه، کسی که بخواد اون هموزنی رو، یعنی به گونه ای باشد که قرآن در وجود او باشد و وجود او در قرآن باشد، این نیست مگر عترت. شاخص اول اون و فرد اول اون امیرالمؤمنین است. و من عنده علم الکتاب، این تمام گواه شاهد من پیامبر. خداوند میفرماید به رسول الله بگو که کافی است علی برای اینکه اثبات کند حقانیت رسالت قرآن اسلام را. اسلام را. و من عنده علم الکتاب. من اینجا مناسبت نیست برای ایام، فقط این جمله را عرض میکنم و دریغا عزیزان که این آیه شریفه رو با این عظمت ببینیم. مایی که الان این سیاه رو به تن داریم، مایی که اینجا نشستیم، تو مصداق بعدی آیه من عنده علم الکتاب رو ماتم نشستیم، اما با این من عنده علم الکتاب آشنا نباشیم. وقتی اون عالم اهل سنت میگه، نوشتم من تو مکتوبات، گفتم تو شرح نهج البلاغه، که به تمام مقدسات روزگاران سوگند یاد میکنم، به تمام مقدسات انبیا و اولیا، که من این خطبه برزخی علی رو تا کنون در این 50 سال اخیر بیش از 1000 بار خوندم و هر بار که خواندم چیزهای نو پیدا کردم. جلد 11 شرح ابن عبدالحدید صفحه 156 بازگو میکنم. این شارح معتزلی ابن عبدالحدید عالم سنی. بعد الان من ببخشید سوال کنم از بعض از دوستان که خطبه برزخی نهج البلاغه رو کدومیش از دوستان خوندید یا تأمل کردید یا بررسی کردید؟ اون عالم سنی میگه 1000 بار خوندم. و من عنده علم الکتاب، اگر اون سبا نهج البلاغه داشتیم، ثابت میشه رسالت پیامبر، حقانیت وحی، استناد آیه قرآن، ارکان این دین، اخلاق این دین، ادب این دین، عقاید این دین، به خدای کعبه سوگند کفایت میکند و ثابت میکند برای ما، به نص صریح آیه شریف کفایت میکند و اثبات. فرد دومیشو اگر بخواید بگید و من عنده علم الکتاب، میشه ادامه عترت دیگه، یعنی بالاخره بعد از امیرالمومنین میشه الحسن بن علی المجتبى، کفایت میکند برای اثبات حقانیت پیامبر وجود این مرد. سوم، اگر مصداق سوم رو بخواید بگید چی میگید؟ صلی الله علیه یا ابا عبد. اگه این آیه رو فهمیدیم و اگر حدیث ثقلین رو فهمیدیم، بعد میفهمیم یعنی چی این مصیبت، چرا عظمت فی السماواته، چرا این مصیبت عظمتی دارد، این چنین وارد شد بر پیامبر با همون شرایط سنی. فرمودن السلام علیک یا زین السماوات و الارضین. پیامبر سلام کردن به این آزاده، سلام بر توی زینت آسمان ها و زمین. گفتن مگر آقا غیر از شما هم زینتی برای آسمان و زمین وجود دارد؟ فهمدن مکتوب عن یمین العرش، بر راست عرش الهی ثبت است. پیامبر فرمودن بر راست عرش الهی ثبت است، مکتوب عن یمین العرش حسینان مصباح الهدى و سفینة النجا. حسینون مصباح الهدى و سفینة النجا. اون وجودی که میتواند کفایت میکند اثبات تمام حقانیت رسالت پیامبر و تمام انبیاء الهی رو، اون وجودی که عدل قرآن قرار دارد، امروز بعد از ظهر امروز چه وضعی داره عزیزان؟ روی ریگ داغ کربلا. پروردگارا به عظمت قرآن و به عظمت سید الشهدا و به عظمت امیر المؤمنین توفیق فهم این آیات بینات رو به ما عنایت بفرما. سپاسگزارم من از حضرت پروردگار که توفیق ختم سوره رعد رو در این دو سال، سال گذشته و امسال به حقیر عنایت فرمود. امیدوارم که اجر و سزای عزیزان بر مولای بزرگوارمون سید و شهدا باشد. خب برود کنیم دیگه، فکر میکنم همین جملات کافیست، ما دیگه نیاز به چیز دیگه نداشته باشیم. اما عرض میکنم خدمت عزیزان، اصل یعنی بگید جلد اول حماسه سید و شهدا تمام شد، جلد اول کتاب حماسه سید و شهدا با بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. این شد اون لحظاتی که دیگه اجازه بدید نخونیم دیگه، نگیم دیگه واقعا دشواری، اون لحظاتی که دیگه گفت شمر وقتی اینا که حلقه زدن جرأت نمی کنن برن جلو، امروز گفت ما تنتظرون بر رجل، چرا مهلتش میدید؟ و باز هم کسی جرأت نکرد بره جلو تا خود منحوسش جلو رفت دیگه. تمام این جلد اول تمام شد، جلد دوم حماسه سید و شهدا شروع شد. جلد اول عنوان کتاب بود عزت شهادت، جلد دوم شد عنوانش کرامت رسالت، چیز دیگری شد. اون کتاب اول حول محور سید و شهدا میچرخید، بعد یارانش. اما این کتاب دوم و جلد دوم حماسه حسینی گرد محور کربلا میمرد اگر زینب نبود، شیعه میپج مرد اگر زینب نبود. خواهرم زینب علمدارم تویی، حامی اطفال و بیمارم تویی، تا ظهر عباسم بود اما از بعد از ظهر عصر عاشورا علم در دست توست، لوح و کرسی و قلم در دست توست. دیگه این جلد دوم حول محور اسارت است. من میخونم یه تیک از مقتل خدمتون به احترام امشب، اما همین مقدار بدونید عزیزان، هیچ کجای تاریخ نیست و ثبت نشده است که از بعد از ظهر که تمام جنایت ها شروع شد، تازه شروع شد مصیبت های اهل بیت، تازه شروع شد، اونا که به لقاء الهی رسیدند، قتل ها، غارت ها، زدن ها، کوبیدن ها، آتش کشیدن ها، تمام اینها شروع شد، اما هیچ کجای تاریخ نداریم یک کودک سید و شهدا، یک طفل اهل بیت، چه رسد به بزرگانشون و زنان بزرگ این خاندان، یه جا سرشون پایین آورده باشند و ذلت و زبونی نشان داده باشند. از خود صحنه کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام، از شام تا مدینه، اون چه میبینید ولو زنجیر در گردن هست، ولو زنجیر در دست هست، اما با تمام سرفرازی و عزت، هیچ زبونی در اون نیست، با تمام کرامت و با تمام شکوهمندی شخصیت و تمام بزرگواری اطرت. سریع خدمت دوستان یه چند خطی رو هم بگیم و ثم اقبلوا، این متن مقتل، الا سلب الحسین، سلب با سین سه دندونه لام به یه اصطلاحه، من قتل قتیلا فهو سلبه، از سنت های جاهلیت بود که اگر کسی کسی رو میکشت، من جسارت کنم بگم این ترجمه دقیق رو عرفی فارسی رو، میگم فلان کس راهزن بعد افراد رو چکا میکنه، سر راه که میگیره لخ میکنه، سلب به این معناست، الا سلب الحسین، شروع کردن به این شیوه غارت. بعد فأخذ قمیصه، یک یک تو مقتل تو شهر تاریخ هست، یکی پیراهن رو برد، یکی عرض به خدمتون عمامه مبارک رو برد، یکی کفش نعلین شریفش رو برد. بعد یه جایی داره که نمیدونم این چطور میشه خوند این رو، و اخذ خاتمه، یکی انگشتر رو بود، بجدل ابن سلیم کلبی لعنه الله. اما بعد تو مقتل داره، من نخوندم تا به حال این رو هیچ وقت، و قطع اصبعه مع الخاتم، تصاب القوم، تسابق از ماده چی میاد؟ مسابقه. مسابقه دادن کوفیان الان نحب بیت آل رسول و قرة عین البتول، مسابقه دادن با هم به قارت اهل بیت. حتی جعلو ینتزعون ملحفت المرآن زهرها، دیگه یکی گوش رو میگرفت که گوشواره رو ببرد. و خرجت بنات آل الرسول و حریمه یتساودون علی البکا و یندبون فلاغ الحمات و الاحبا، دیگه این زنان رو به دستور وجود نازنین زینب کبرا چون آتش تو خیمه ها انداختن، اینها دیگه بیرون دویدن زن و کودک از خیمه ها. ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار، آتش ها شعله شد. فخرجنا، اینها اومدن بیرون، اما با چه وضعیتی؟ حواسره مسلبات حافیاتن، با پاهای برهنه، با کیات اشکهای باران، یمشین سبایا، دیگه دارن حرکت میکنن، دیگه دارن حرکت میکنن. بعضی از اینها توانستن خودشون رو برسانند، مانند زینب سلام الله علیها بر قتلگاه سید الشهدا، و بعد اونجا بود که ایستاد، گفت صلا یا رسول الله، به تعبیری دست رو بر سر گذارد، رو به سوی مدینه کرد، یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، ای پیامبری که درود فرشتگان بر تو، هازا حسین کمرملون به دما، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.